کاملا در مقابل آمریکا قرار گرفتن و متحدان اروپایی هم انتقاد دارن به سیاست آمریکایی، به خصوص در حوزه مسئله اوکراین و در داخل خود ناتو. لذا کاملا متحدین سابق آمریکا الان گرایش به یکدیگر دارن و حتی اروپایی‌ها در خیلی از کشورهای اروپایی الان گرایش به چین بیشتر شده تا گرایش به طرف آمریکا، به خصوص در حوزه اقتصاد.
یعنی به زعم شما دکتر قدرت در حال انتقال از بلوک غرب به بلوک شرق؟
بله دقیقاً همینه، یعنی قدرت به ویژه قدرت اقتصادی الان در حال انتقال از شرق به غرب و همین قدرت اقتصادی وقتی این اتفاق براش بیفته و آمریکا یک کشور تعیین کننده در حوزه اقتصاد نباشه، به خودی خود نوعی افول است. مطلب بعدی بحث خود تفکر و مبنای فکری آمریکایی‌ها هست که اون لیبرال دموکراسی. الان لیبرال دموکراسی به لحاظ نظری و رفتاری کاملا دچار چالش شده و جهان به دنبال یک ایدئولوژی جدید برای هدایت و نجات انسان هست.
خب پیدا کرده اون ایدئولوژی به نظر شما؟
به طور طبیعی من فکر میکنم الان گرایش به اسلام که در تمام جهان داره افزایش پیدا میکنه، این اقبالی هست که به طرف اسلام به دلیل عدالت خواهی و دفاع از مظلومین هست که در واقع جنگ غزه هم این مسئله رو تشدید کرد و در پیام میگم که نامه که عدد آقا هم نوشتن برای این دانشجویان معترض آمریکایی کاملا این مشخص بود که حتی ما در مرحله ای هستیم که اینها رو دعوت به مطالعه قرآن میکنیم. لذا این به این معنی است که زمینه های این اتفاق رخ داده، چون لیبرال دموکراسی هم در بعد نظری به معنای جایگزین کردن انسان به جای خدا یا همون اومانیسم شکست خورده و هم در بعد رفتاری حامی جنایات آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در سراسر جهان به ویژه در حوزه رژیم سشونیستی در یمن و در خود همین کشورهای مثل لیبی، افغانستان، عراق و لذا دخالت‌هایی که در سوریه انجام داده و اینها همه باعث شده که احساس بشه لیبرال دموکراسی هم به لحاظ رفتاری هم به لحاظ نظری دچار چالش جدی شده و این هم باز یکی از نشانه های افول آمریکا است. بحث بعد بحث این که آمریکا خودش برخی از اتحادیه ها رو ایجاد کرد برای اینکه از اون بهره ببره. الان یا از این اتحادیه ها بیرون رفته مثل یونسکو یا منزوی هست مثل سازمان تجارت جهانی به دلیل اون دیکتاتوری اقتصادی و بستن تعرفه به کالاهای کشورهای دیگر که اونا متحد او بودند و این تکروی اقتصادی در جهان. اینها همه نکاتی هست که افول آمریکا رو تشدید کرده. حالا بحث داخلی آمریکا ایجاد نوعی آپارتاید و تبعیض نژادی بین رنگی پوستان و سفید پوستان، اینها همه از دلایلی هست که به نظر من میرسه که صحبت‌های ترامپ اگرچه با انگیزه سیاسی و برای منزوی ساختن بایدن مطرح شده، ولی یک واقعیتی هست که وجود داره و خیلی هم اعتراف بکنن. اگر شما الان در موتورهای جستجو برید و بذارید به زبان انگلیسی مثلا امریکن دکلاین، کاملا مشخص است این دوال آمریکا چقدر مقاله و یادداشت و اینها بیاد که اینها میتونه استفاده.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید. فرصتمون کمه و دوستشیم بیشتر در خدمتون باشیم. شما رو به خدا من میسپارم. اما باز هم میخوام به یک موضوع اربعینی به پردازم. حضور میلیونی زائران حضرت امام حسین در کربلای معلا همه ساله با واکنش های مختلف سفیران محیط زیست همراه بوده، اما به نظر میرسه که آروم آروم داره این فرهنگ که هر زائر خودش سفیر محیط زیست باشه و از ایجاد آلودگی در اون منطقه بسیار پرتردد جلوگیری بکنه کمک میکنه. من در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر امیر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان محیط زیست، و در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر عبدوس سلام و درود، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و شنونده های برنامه خوبتون در رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چند سالی هستش که این فرهنگ سازی داره صورت میگیره که زائرین اربعینی، خب با توجه به تراکم جمعیتی که در اون ایام در کشور عراق هستش، هر کدوم از زائران به نوعی یک سفیر محیط زیست باشه و سعی بکنه از اون محیطی که حضور داره رو آلوده نکنه حداقل. من میخوام برنامه هاتون رو بفرمایید، کارهایی که انجام شده، با توجه به اینکه شما سخنگو ستاد اربعین سازمان حفاظت محیط زیست هم هستین، حتما حرفای شنیدنی دارید.
بله، واقعیت این هستش که یک اجتماع بزرگ و با شکوه به جمعیت 10-20 میلیون نفر قطعا یه پیوست محیط زیستی لازم داره و دولت مردمی برای اینکه این پیوست محیط زیستی تسری پیدا بکنه به تک تک زائران عزیزی که در این سفر معنوی شرکت میکنن، پویشی رو از سال ابتدایی حضور خودش در سازمان حفاظت محیط زیست راه انداخت تحت عنوان پویش زائر اربعین سفیر محیط زیست.
بله دقیقا.
در قالب این پوشش تلاش کردیم که اطلاع رسانی های خودمون رو از همه مجاری که در اختیارمون هست، رسانه ها، شبکه های اجتماعی، شبکه های تلفن هم، اپراتور های تلفن هم را انجام بدیم که در واقع زائران عزیز شأن این مشایه و مسیر راهپیمایی اربعین رو که مسیر جای قدم های امام زمان عزیزمون هست حفظ بکنن و مراقب باشن که کشور میزبان از حضور ما در این مسیر آسیبی به محیط زیستش وارد نشه و این مسیر زیبا باشه، برای اینکه زائران از حضور در این مسیر احساس خوبی داشته باشن و اون فضای نورانی اونجا تبدیل به فضای پر از زباله نباشه.
اشاره کردید به پویش، آیا سفیرانی هم از سمت ستاد اربعین یا سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه و در مسیر پیاده روی حضور دارن که حالا زائران رو تشویق بکنن، بروشوری بهشون بدن یا اقدام عملی انجام بدن در راستای همین موضوع؟
بله، دو کاروان از سازمان حفاظت محیط زیست در این مسیر حضور پیدا کرد امسال و جمعیت مردمی جای پای یار در واقع با این الگو که این قدم هایی که در این مسیر میگذارن قدم در جای پای امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف هست، تشکیل شده. این پویش در کل کشور هر سال داره بزرگتر میشه، امسال جمعیتش به 3000 نفر رسیده و این عزیزان با نظر پاکسازی مسیر راهپیمای اربعین در این مسیر شرکت میکنن، پیراهن‌های متحد و شکری توسط سازمان محیط زیست تهیه شده در اختیار این عزیزان قرار گرفته و این عزیزان در مسیر با شعار سفیر، با شعار پویش ما که زائر اربعین سفیر محیط زیست هست، اقدام به جمع‌آوری پسماندها میکنن که یادآوری بکنن به همه زائران عزیز که زباله‌های خودشون رو، پسماندهای خودشون رو در مسیر مدیریت بکنن، از اسراف پرهیز بکنن، غذای اضافه دریافت نکنن، به اندازه نیاز غذا دریافت بکنن، تا حتی امکان دیوان و قاشق سنگال چند بار مصرف همراه خودشون داشته باشن، زباله‌های خودشون و همراهان خودشون رو مدیریت بکنن و در جایگاه‌های مخصوص زباله رها بکنن و همه اینجور موارد که کیسه پلاستیکی یا کیسه دائمی همراه خودشون داشته باشن، از کیسه های پلاستیکی که اونجا هست کمتر استفاده بکنن. موارد به صورت در قالب پوسترهای دیجیتالی در فضای مجازی، کلیپ هایی برای راهنمایی و واقع اطلاع رسانی تهیه شده که در فضای مجازی منتشر شده در کانال‌های مختلف و داریم تلاش میکنیم که انشالله فضا رو به نحوی مدیریت بکنیم که سال به سال ملاحظات
محیط زیست ایران اربعین بیشتر رعایت. ان شاء خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید. ما هم به سهم خودمون در رسانه ملی از همه زائرین و کسایی که تام برنامه ما رو میشنون قصد حضور در کربلا دارن درخواست میکنیم که حتما به نکات بهداشتی هم دقت بکنن که ان شاء الله هیچ کسی مریض نشه.
سپاسگزارم
از خدا نگهدارتون. باشه خدا نگهدار. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. بهمون بگید که راهپیمایی میلیونی اربعین چه تأثیری در منطقه و جهان داره. گزینه یک نشون دهنده قدرت اسلامه و گزینه دو باعث تقویت محور مقاومت میشه. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیامک های شما هستش. شنونده محترمی با شماره 910 4 رقم آخر 5790 گزینه یک رو انتخاب کردم و گفتن که راهپیمایی اربعین باعث نشون دهنده قدرت اسلام هستش. آقای امیر هم همراه ما هستن و گزینه دو از این سوال رو انتخاب کردم و معتقدن که راهپیمایی اربعین باعث تقویت محور مقاومت میشه. شما هم برامون پیامک بفرستید و بگید که راهپیمایی اربعین چه تأثیری در منطقه و جهان داره. گزینه یک نشون دهنده قدرت اسلامه و گزینه دو باعث تقویت محور مقاومت میشه. 30,035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست. اما اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم در دسترس شما عزیزان قرار داره. اگر برنامه رو از دست دادید و یا خواستید برنامه بدون خط خوردگی رو مجدداً گوش بدید، میتونید از طریق این اپلیکیشن به قسمت آرشیو مراجعه کنید و با انتخاب برنامه بدون خط خوردگی قسمت‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید. اما در روزهایی هستیم که مجلس شورای اسلامی بسیار پرکار داره عمل میکنه. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 آقای پزشکیان هستش. خب همونطور که در اخبارها دیدید و شنیدید وزرای مختلف در مجلس حاضر میشن، برنامه های خودشون رو ارائه میدن و نمایندگان مختلف سوال کردن. آقای پزشکیان امروز صحبتی داشتن و گفتن که هیچ وزیر پیشنهادی بدون مشورت با سطوح عالی معرفی نشده. تب ثبت نام خودرو در کشور داغ. یکی از شرکت‌های خودروسازی یک بخت آزمایی شاید بتونیم بگیم به تعبیر بسیاری از کارشناسان داره برگزار میکنه و افراد مختلفی ثبت نام می‌کنن. برای بررسی این موضوع می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای شقاقی سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. بنده در خدمتتون هستم آقا. بخیر.
خواهش میکنم. واکنش ها در فضای مجازی به برگزاری قرعه کشی یکی از شرکت های خودروسازی بیشتر از این که متوجه شرکت ها باشه بیشتر سمت بانک ها رفته بودش و خیلی ها یاد کرده بودن از سرمایه بسیار عظیمی که در این یک هفته وارد بانک ها میشه، که خب خیلی هاشون هم طرحهای جذابی گذاشته بودن برای اینکه افراد بیشتری به سمت اونها بیان، پول هاشون رو سرمایه گذاری بکنن در داخل بانک ها. ولی خب آسیب های زیادی هم برشمرده شده بود در تحلیل ها و گزارش ها. بفرمایید که چرا بانک ها دارن سبقت میگیرن از هم دیگه برای اینکه مخاطبین بیشتری رو به سمت خودشون دعوت بکنن؟
ببینید، من البته تو همین ایامی که این طرح دوباره مطرح شد وقتی نظرات رو میخوندم واقعا عمده نظرات نظرات منفی بود نسبت به این مسئله. یعنی کل فرایند واقعا هم کمدیه هم تراژدیه. یعنی ببینید از همون مرحله اول و همون فاز اول طرح که میشه همون خداز میشه همون لاتاری بزرگ که از این یاد میشه، واقعا ناراحت کننده هست، تا این مرحله بعدی که شبکه بانکی ما وارد یه چنین فرایند نامبارک و بدی داره میشه. میخوام بگم اینا همه آفت همون اقتصاد دستوری است و وقتی اداره اقتصاد با عقلانیت همراه نباشه، وقتی اداره اقتصاد و حکمرانی اقتصادی با خرد، با منطق و علم اقتصاد همراه نباشه، میبینید یک کشوری درگیر یه فرایند خنددار و ناراحت کننده، یعنی هر دو وجه رو داره. ببینید خنددار و ناراحت کننده یعنی همین کمدی تراژدی از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه که من شنیدم بیش از 700 هزار میلیارد تومان، 700 همت در همین فاصله کوتاه پولهایی است که مردم آوردند بابت شرکت در این بخت آزمایی.
بله، بیش از یک میلیون نفر آقای دکتر آماری.
بله دیگه، ببینید نشون میده
شرکت کردن.
نشون میده این شکاف قیمت و این فاصله قیمت کارخانه با بازار، همون منطق اشتباهی که ما در اقتصاد مدام بهش هشدار میدیم و این دولت مردان گوش نمی کنند. یعنی این اقتصاد دستوری حاصلش این شده که خودروسازهای ما اولا زیانده شدند، چون محصول تولیدیشون رو ناچار هستند با 40-50% پایین تر از قیمت بازار عرضه کنند. ناچارن تصمیم گیران این بخش اومدند و این رو آوردند به یک مرحله بخت آزمایی که خود این واقعا ناراحت کننده هست که ما برای 40-50% یا حدود 30-40% سودی که در این مدت نصیب خواهد شد، مردم حاضر هستند که یه سرمایه عظیمی رو بیارند در حوزه بخت آزمایی. هیچ هرگز هم مردم مقصر نیستند. یعنی من وقتی دارم نگاه میکنم همیشه من نقدم به ساختار هاست. ما هیچ وقت نباید مردم رو مقصر بدانیم. این مشکل ساختار و نهادی است که داره این بلا رو سر مردم میاره. ببینید در همین فاصله کوتاه بیش از 700 همت مردم اومدند و خواستند شرکت کنند برای کسب 40-50% سودی که از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار نصیبشون خواهد شد. یه بخت آزمایی. مرحله دومش این نشون میده وقتی یه بخشی از یه طرح ایراد داره و غیر عقلانی و منطقی است، کل زنجیره رو این آفت میگیره.
میخوام بگم من آخر عرایزم رو ببندم
آفتی میزنه به یه بخشی از اقتصاد، این تداوم پیدا میکنه، مثل یه زنجیروار کل مجموعه رو آلوده میکنه. دیدیم که در فاز دوم بانک های ما هم آلوده شدند. یعنی اومدن به سمت یه رقابت منفی. یعنی هنر اقتصاد اینه که ما کشور رو با یه رقابت مثبت اداره کنیم. متاسفانه داریم کشور رو با یه رقابت منفی اداره می‌کنیم.
آقای دکتر در یک دقیقه بفرمایید چه باید کرد به زعم
شما؟ ببینید این اساس
این راه علاج
اینه. نه، می‌خوام بگم اساس این ساختار ایراد داره. بارها من گفتم که این اقتصاد دستوری آفت داره. ببینید تو این اگر از اون حلقه اول اگر ما اصلاح میکردیم، من هنوز متوجه نیستم که چرا نمیذارند که قیمت کارخونه با قیمت بازار یکی باشه. اینجا تو این فاصله با این اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری یک رانتی نصیب یک گروهی میشه، گاهن همچنین بخت آزمایی هایی برگزار میشه، نظام بانکی هم درگیر میشه برای اینکه بتونن سپرده‌های مردم رو جذب کنند و هم یه نوع تبلیغات باشه برای اون بانک ها، هم سپرده‌های مردم جذب بشه از این بازیه یه سودی هم نصیب این شبکه بانکی میشه. کل این زنجیره رو آلوده میکنند و من توصیه و هشدار میدم که نکنید این اقتصاد دستوری رو و این قیمتگذاری دستوری رو، رها کنید این ایرادی که در کشور ایجاد کردیم و از این بین دلال ها، سوداگران، سفت بازان دارن بهرمند میشند. مردم رو هم ما بهش آدرس بدی داریم میدیم. حالا امیدواریم که در دولت جدید این تیم اقتصادی کمی عقلانی تر عمل کنه و از این بازی های کمدی تراژدی ما کمتر در کشور مشاهده کنیم.
آقای دکتر، البته موضوع گفتگوی ما نیست و حالا من سوال مطرح نمی‌کنم، ولی خودش جای سواله که واقعا یک ماشینی مثل خودروی سمند سورن که الان قیمت بازارش 700 تومان، واقعا کارخونه باید این ماشین رو 700 میلیون بده؟ این آزادسازی هم خودش
میتونه
که حتما در برنامه دیگه بهش می‌پردازیم حتما.
ما اون یه بحث دیگری است که اگر فضای رقابت شکسته بشه و اجازه رقابت داده بشه با داخلی و با خودروسازی، با خودروهای خارجی، کم کم هزینه ها هم کاهش پیدا میکنه. میخوام بگم این یه پروسه و مجموعه است که اگر رقابت ایجاد بشه طبیعتاً قیمت های کارخانه ایرانی ها هم شکسته خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی وقتمون کمه، وگرنه دوست داشتیم باهاتون بیشتر گفتگو بکنیم.
آره، این برنامه دیگری میخواد که بیشتر در مورد این مسئله
صحبت کنیم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و همراه ما بودید. خدا نگهدارتون باشه. ۱۰۰۰۰۵ پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش و به ما بگید که راهپیمای میلیونی اروین چه تأثیری در منطقه و جهان داره. گزینه یک نشون دهنده قدرت اسلامه و گزینه دو باعث تقویت محور مقاومت میشه. اما در بخش دیگه از برنامه میخوام به موضوع حجاب، پرچم مقاومت فرهنگی بپردازم و مهمون من در این بخش سکا خانم طهور نوروزی هستن که در خدمتشون هستیم. خانم دکتر سلام و درود، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. به ما بگید که چرا دنیای غرب در حداقل یک سده اخیر به سمت مقابله علنی با حجاب داره میره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال نگاه غرب در مقوله حجاب باید به صورت کلانتر اگه بهش نگاه بشه، نگاه به مقولات کلان فرهنگیه. این که محوریت فرهنگ در غرب یا به عبارت نبض تپنده در فرهنگ غربی سود و سرمایه اقتصادیه و نظام سرمایه داری در غرب بر مبنای سود و سرمایه در واقع تشکیل شده. لذا فرهنگ و هر عنصر غیر اقتصادی دیگه هم باید بیاد در واقع در خدمت نظام سرمایه داری قرار بگیره و اتفاقا در واقع اگه بخوایم نگاه کنیم نبض تپنده فرهنگ در غرب اقتصاد و سود و سرمایه.
درسته.
یعنی همه جا پول مهمه. اگر تعریفی از انسان میشه، اگر تعریفی از کرامت میشه، اگر تعریفی از زن میشه، تعریفی از خانواده میشه، هر موضوع و مسئله فرهنگی اجتماعی باید در واقع خدمت به نظام اقتصادی و اون نظام سرمایه داری کنه و فرهنگ هم یکیشه. حالا فرهنگ غربی تا اونجایی در واقع در تعاریف انسان، در تعاریف روابطش، در تعاریف خانواده، در تعاریف زن، تا اونجایی در واقع دنبال کرامت، دنبال حالا به قول خودشون برابری، دنبال عدالته که ضربه به اون اقتصاد نخوره. از اونجایی که در واقع بخواد اون اقتصاد بالو پر بگیره یا اون اقتصاد در واقع محور قرار بگیره، اونجا دیگه در واقع نه کرامت زن مهمه، نه مسئله در واقع فرهنگ مهمه، هیچی در واقع مهم نیست. لذا این موضوع به هر حال موضوع قابل تعاملی هست. حالا اینکه چرا رو بحث حجاب بگونید، خب طبیعتا در سود و سرمایه خب دو تا مسئله پیش پای زنان در غرب قرار گرفت. یکی این که یک زن زیبای فریبا که همه عرضه خودش رو در عرضه خودش ببینه، که همین امروز بحث تجارت سیکس و بسیاری از موضوعات دیگه‌ای که در غرب جان دارن در واقع از جنس و جسم زن دارن سوء استفاده و سوء استفاده اقتصادی میکنن، بعد در واقع یه زن اینجوری باشه، اگرم نمیخواد این زن فهیم فرهیخته سکوری باشه، بعد یک فمینیست باشه، یه آدمی باشه که تو سیستم برابری پا به پای مردا بیاد تو عرصه اشتغال تو عرصه اقتصاد کار کنه، ولو اینکه مادر نشه، ولو اینکه مادر شدنش دیر بشه، ولو اینکه تشکیل خانواده نده، اما تو اون سیستم برابر بیاد خدمت کنه به نظام اقتصادی و نظام سرمایه‌داری در غرب، حالا تو اون چرخه اشتغال و چرخه اقتصادی که برای زن غربی اینها ترسیم کردن، اون خدمت به نظام سرمایه‌داری و اقتصاد مهمه دیگه، اونجا خانواده مادری خیلی از نقش‌های
کنار زده میشه.
آره اونها دیگه اهمیت نداره. نگاه غرب نبض تفنگش اقتصاد و سود و سرمایه است. طبیعتاً یک زنی که ارتباطاتش دارای یک موازنه مطلوبه، حد داره، حدود داره، اصلا فرهنگی که در واقع یک فرهنگ بایسته است، یک فرهنگ شایسته است، فرهنگی که کرامت انسان، تکریم انسان، انسان در واقع در پرتو مثلا یک سری تعالیم و اینها میخواد تربیت بشه، یه همچین فرهنگی مقابل در واقع فرهنگ غرب نیسته و دقیقا این آیتم هایی میشه که خب فرهنگ غربی بهش حجوم میاره، فرهنگی که بخواد اسمی از خدا بیاره، در واقع نقشی از معنویت بیاره، این که بخواد در واقع بایسته های معنوی انسانی فطری رو بخواد پررنگ کنه، طبیعتا فرهنگ غربی مقابلش قرار میگیره، چون شما در مقابل فرهنگ فطری، فرهنگ معنویت در واقع نمیتونی سود و سرمایه رو ببینی، اصلا اونجا عدد و ملاک مادیات نیست، یعنی شما نمیتونی با اسکناس و با دلار بخوای اونها رو بسنجی، این یک بخشی از معنویات و بخشی از در واقع مباحث مبرطبیعه هست که در واقع ما به اسم دین بهش اعتقاد داریم، غربی ها با ادبیات فطرت بهش اعتقاد دارن. اتفاقا تو همین سالهای اخیر ما میبینیم یه موج بازگشت به عفاف و خویشتنداری در غرب اتفاق افتاده توسط کسانی که اصلا اینها نه اسلام رو میشناسن، نه موضوعی به نام حجاب رو میدونن، نه اصلا حکم دینی به نام حجاب رو میشناسن، اما دارن به سمت فطرت، به سمت خویشتنداری، به سمت بازگشت به معنویت، به سمت روابط ساشون میشه حجاب بحث روابط و بحث عفاف هست، به سمت عفاف و خویشتنداری دارن میرن. خب تو این عفاف و خویشتنداری طبیعتا نوع لباس و نوع پوشش هم متفاوت میشه.
بسیار خیلی ممنونم خانم دکتر، ما به پایان برنامه چون رسیدیم، من مجبورم از شما خدافظی بکنم، از اینکه همراه ما بودید و وقت گذاشتید بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. به پایان یک دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. این افتخار رو داشتم تا این ساعت همراه شما باشم و به عنوان گوینده برنامه بدون خط خوردگی پذیرای شما هموطنان عزیزم باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
تشنه زیارت حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی،
صدای اولین در رادیو اولین. موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با عنایت حسین، حسین.
شده حرم حرم تحت رایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید. ایران صدا.